9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم میشنویم به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته توزیع جایزه صلح سویدن جایزه بین‌المللی صلح سال 2023 را به نرگس مومند حسنزی خبرنگار و فعال مدنی افغان اهدا کرد. بانو حسنزی به این مناسبت گفت که این جایزه را به دختران تقدیم می‌کند که از 2 سال به این سو از آموزش محروم شدند. جایزه صلح سویدن هر سال به 5 تن فعالان اهدا می‌شود که در بخش‌های آزادی بیان، اطفال، آموزش دختران و صلح تلاش می‌کنند. افزون بر بانو حسنزی 4 جایزه دیگر به اهدای سویدن، فرانسه، بریتانیا و آمریکا داده شده است. رسانه‌های روسیه از ملاقات احمد مسعود رهبر جبهه مخالف حکومت طالبان با سرگی میرونوف رئیس حزب عدالت در پارلمان فدراتیو روسیه خبر می‌دهند. گزارش می‌افزاید که در این ملاقات در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو شده است. میرونوف رئیس جریان سیاسی عدالت روسیه گفته که از تمامیت ارضی، آزادی و حاکمیت ملی افغانستان حمایت می‌کند. جبهه مقاومت ملی در مورد سفر احمد مسعود به روسیه چیزی نگفته است، اما برخی از خبرگزاری‌ها گزارش دادند که این دیدار دیروز شنبه در مسکو صورت گرفته است. صندوق اطفال ملل متحد یونیسف میگوید که در 6 ماه اول سال جاری به بیش از 80,000 افغان کمک نقدی کرده است. این اداره روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده میشد نوشت که این کمک‌های نقدی به مادران و پدران این زمینه را مساعد می‌سازد تا هر آن چیزی را که فرزندان و خانواده‌هایشان نیاز دارند خریداری کنند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز گذشته گفت که موضوع حقابه را با کشورهای همسایه دنبال می‌کند. آقای رئیسی به خبرنگاران گفت که نشست‌ها و تعقیب حسن کاظمی قمی نماینده و سفیر او در افغانستان سبب شد که هیئت ایران به افغانستان برود و سطح آب رود هلمند را از نزدیک ببیند. کاظمی قمی بعد از دیدار هیئت ایرانی از ایستگاه آبسنجی دهراود ولایت اروزگان پذیرفته که امسال اندازه آب از سالهای عادی و نرمال کمتر است. بعد از سفر این هیئت مقامات ایران گفتند که باید به هیئت آنها اجازه داده شود که هر ماه اندازه آب را ببینند، اما طالبان تاکنون در مورد این درخواست چیزی نگفتند. و مسابقات جام کرکت ملت‌های آسیا امروز در پاکستان با رقابت میان تیم کشور میزبان و نیپال آغاز می‌شود. 6 تیم قدرتمند آسیا در این مسابقات حضور دارند. پاکستان با هند و نیپال در گروه الف، افغانستان با بنگلادش و سریلانکا در گروه بی قرار دارند. اولین بازی افغانستان در 3 سپتامبر یعنی یکشنبه آینده برگزار می‌شود که در برابر بنگلادش در لاهور خواهد بود. سازمان صحی جهان یا WHO می گوید سیستم خدمات صحی در افغانستان با مشکلات جدی روبروست. این هشدار از سوی سازمان صحی جهان در حال صورت می گیرد که یک اداره دیگر ملل متحد برنامه غذایی جهان نیز گفته که امسال 27 تن کمک های طبی به افغانستان فرستاده شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان صحی جهان یا WHO میگوید سیستم صحی برای ارائه خدمات طبی لازم به افغان ها با مشکلات جدی مواجه است. سازمان صحی جهانی غذا این گفته ها را در حال مطرح می کند که یک اداره دیگر سازمان ملل متحد پروگرام غذایی جهانی که امسال به افغانستان 27 تن کمک های طبی روان کرده اند. سازمان صحی جهانی ملل متحد دیروز سه‌شنبه در صفحه اکس یا همان توییتر خود نوشته که بدون بودجه کافی 3000 دختر و زن از خدمات عاجل تخصصی محروم خواهند شد. سازمان جهانی صحی می‌افزاید در بودجه جاری روزانه حدود 24 مادر بر اثر مریضی نسایی زندگی خود را از دست می‌دهند که قابل پیشگیری است و تخمین زده می‌شود که این تعداد افزایش می‌یابد. دکتر محبوب افغان متخصص نسایی ولادی در شفاخانه رویال فری لندن می‌گوید که به اثر فقر اقتصادی زنان افغان با کمخونی مواجه هستند.
خواهران و مادران باید تلاش کنند که سطح خون خود را بالا نگه دارند و این با غذای خوب و تابلت های آهن امکان پذیر است. این تابلت ها به راحتی در هر دواخانه پیدا می شود و باید در چند ماه اول بارداری استفاده شود.
دکتر نجم النساء شفاجو، رئیس انجمن نسای ولادی زنان در افغانستان میگوید که بر اساس آخرین آمار در هر 100 هزار تولد 638 مادر و 22 کودک در افغانستان جان خود را از دست میدهند. از طرف دیگر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز سال جاری تا کنون 27 تن کمک‌های بشردوستانه صحی به افغانستان ارسال گردیده است. WHO دیروز سه‌شنبه اعلام کرد که 13 هزار مسافر را در 2 هزار پرواز و همچنان 27 تن کمک‌های بشردوستانه از جمله تجهیزات صحی، دوا و واکسن را منتقل کرده است. این اداره در پست دیگری نوشته است که امسال از هر 7 کودک مکاتب ابتدایی به یک نفر غذای مقوی داده است. در این حال سازمان جهانی صحت می‌گوید که برای تأمین نیازهای اولیه صحی در افغانستان 125 میلیون دلار کمک برای عملیاتشان در ماه‌های باقی مانده سال جاری نیاز دارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از باشندگان هرات از فقر شدید شکایت دارند. پس از 2 سال از خارج شدن نیروهای خارجی از افغانستان و حاکمیت مجدد طالبان در این کشور، فقر و بیکاری به حد رسیده که برخی از مردم شبها با شکم گرسنه می‌خوابند. خانواده امان الله در شهر هرات نمونه از هزاران خانواده افغان است که درآمد خود را از دست داده و از گرسنگی شدید رنج می‌برد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با خدا معلوم همه تو نداریم، اگر یقین با ما خدا بکنه که به امروز چاش ما با 10 سر اقل ما امروز 50 روپیه نشیم بخونون بخریم.
امان الله 40 ساله یک از صدها بیجا شده داخلی است که فعلا در یک خانه کرایه گلی در نایه 11 شهر هرات زندگی می کند و از فقر شدید رنج می برد.
کرای خانه 16 است صاحب. این ماه دویم که صاحب ما به ماه دیگه گشتگری است بلند شویر می کنیم. ماه سیم که دویم ما سالم کرا بزنان ندید. آنه میشه پیش ما گرشته اونام دم یک در سرم اینا رو می خواهی او رو می خواهی که شما امی به سرای ما باشنده کرا نمتانه برای گناه میچ ایکی نداره.
او 5 سال پیش همراه با همسر، 4 کودک و پدر پیرش از ولسوالی قادس بادکیس به شهر هرات بیجا شده است. امان الله در زادگاهش دیقانی میکرد، اما به علت جنگ بین نیروهای سابق افغان و طالبان در آن زمان و نیز خشکسالی خانه‌اش را ترک کرد. شابیبی 33 ساله همسر امان الله به رادیو آزادی میگوید که آرد، برنج و روغن در خانه‌اش ندارد و زندگیشان را تنها با استفاده از مواد غذایی که دیگران با آن خیرات میدهند سپری میکنند.
امروز چشتال همیست سر لقمان دادن نانرد همیست گوشنم تا اوی دادن ششته نی یک بچه دیرون که کارگر باش. این خود هم عمله در سر میانید هم تو شده که شوا سوشه و چارشه هم در سر بیشم گذیر خود همی کدکای نادم.
خانواده امان الله یک از هزاران خانواده افغان است که با برگشت حکومت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته با فقر و گرسنگی شدید دست و پنجه نرم می کنند. ملل متحد می گوید که شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29 میلیون تن می رسد. برنامه جهانی غذای این سازمان می گوید که رساندن کمک به سراسر افغانستان را برای 6 ماه آینده برنامه ریزی کردند. اما وحیدالله امانی سخنگوی این برنامه بر رادیو آزادی میگوید که برای رسیدگی به برنامه‌های WFP در افغانستان در این مدت به حداقل 1 میلیارد دلار کمک مالی جامعه جهانی نیاز دارند.
اگر منابع مالی در اختیار ما قرار نگیرند، WFP مجبور خواهد بود که کمک‌ها را کم بکنند، تعداد کسایی که پلان است را هم کم بکنند و هم مقدار مواد غذایی که برای یک ماه برای یک خانواده در نظر است مقدار از را هم کاهش دهد.
تأثیر کمبود بودجه نهادهای مددرسان بین المللی در زندگی مردم عادی هم احساس می شود. امان الله در هرات می گوید از 1 سال به این طرف هیچ کمک دریافت نکرده است. او نگران است که با ادامه فقر و بیچارگی کودکان خود را به خاطر گرسنگی از دست خواهد داد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
امروز مسابقات جام کرکت ملت‌های آسیا در پاکستان با بازی میان تیم کشور میزبان و نیپال آغاز می‌شود. در این جام 6 تیم قوی آسیا از جمله افغانستان شرکت دارند. افغانستان با سریلانکا و بنگلادش در یک گروه قرار دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رقابت‌های کرکت جام آسیایی امروز چهارشنبه با دیدار پاکستان و نیپال آغاز می‌شود. 6 تیم قدرتمند آسیایی در این مسابقات حضور دارند. پاکستان با هند و نیپال در گروه الف، افغانستان با بنگلادش و سریلانکا در گروه ب قرار دارند. افغانستان پیش از این چندین بار به مسافه بنگلادش و سریلانکا رفته و در چندین مسابقه از آنها پیروز شده است. رئیس احمدزایی کمک مربی تیم ملی کرکت افغانستان و بازیکن سابق این تیم میگوید که مسابقات جام ملت‌های آسیا در زمین‌های برگزار می‌شود که 6 تیم این جام با آن آشنا هستند. اما احمدزایی میگوید که بازیکنان افغان باید به بخش توپ زنی بیشتر توجه کنند.
در این میادین و زمین ها تقریبا همه تیم های آسیایی تجربه خوبی دارند. به نظر من برای افغانستان یک چانس خوب است، زیرا هر دو بازی ما مقابل بنگلادش و سریلانکا در ورزشگاه قذافی لاهور است. باید بازیکنان ما خوب بازی کنند. قبل از این ما مقابل هر دو تیم بازی خوبی کرده ایم. نکته دیگر این است که بازیکنان ما باید از بازی های اخیر با پاکستان چیزهای زیاد آموخته باشند، اما شرط این است که در کنار باولینگ بازی کنان ما خوب توپ زنی کنند و عجله نداشته باشند.
اولین بازی افغانستان در 3 سپتامبر یعنی یک شنبه آینده در برابر بنگلادش در لاهور خواهد بود. دومین بازی افغانستان در 5 سپتامبر در مقابل سریلانکا خواهد بود. امروز پاکستان با مساف نیپال می رود که ضعیف‌ترین تیم در هر دو گروه محسوب می شود. پاکستان در حال با مساف نیپال می رود که در تازه ترین مسابقاتشان از افغانستان 3 بازی یک روزه را برنده شدند و حالا در جایگاه نخست بازی های یک روزه قرار دارند. به گفته آقای احمدزایی، هند چانس بیشتری برای قهرمانی دارد.
این که کدام تیم ها چانس بیشتر برای برد جام خواهند داشت، به نظر من هند قوی تر به نظر می رسد و سپس پاکستان چانس بیشتری خواهد داشت، اما برای افغانستان بازی خوب و آرزوی موفقیت می کنم.
در جام آسیایی امسال که تا 26 سپتامبر ادامه دارد 13 بازی برگزار می شود. بر اساس اطلاعات کرکت بورد افغانستان، حشمت الله شاهدی کاپیتان تیم ملی افغانستان برای جام ملت‌های آسیا، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدین نایب، کریم جنت، عبدالرحمن، شرف الدین اشرف، مجیب زدران، نور احمد لکنوال، سلیم ساپی و فضل حق فاروقی شامل می باشند.
بیشتر از خبر،
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه نشنل چاپ امارات متحده مطلب را در مورد وضعیت زنان در افغانستان به نشر رسانده است. این روزنامه اظهارات یکی از زنان فعال را منتشر کرده که گفته است امید و آرزوهای ما در مقابل چشمان ما میمیرند. بانو کریستال بیات در هند تحصیل کرده و با برگشت به افغانستان نهاد را زیر نام عدالت و مساوات تأسیس کرد که در آن به حقوق و سیاست بیشتر تمرکز صورت می گرفت. وی به نشریه نشنل گفته است که با آن که در زمان رژیم گذشته در افغانستان جنگ جریان داشت، اما وی خانوادهش و دوستان وی زندگی خوبی داشتند. بانو بیات پس از تسلط طالبان به قدرت در مظاهرات خیابانی در کابل نیز سهم گرفته است. طالبان با تسلط به قدرت در افغانستان دروازه‌های مکاتب ثانوی و لیسه دختران را بستند و پس از آن به زنان و دختران اجازه ندادند تا تحصیلات عالی خود را دنبال کنند. آنان زنان را از کار در ادارات غیر دولتی و دولتی منع کرده و ساحه فعالیت و تفریح را نیز به زنان در افغانستان تنگ ساختند. در این حال روزنامه ابزرور چاپ بریتانیا در مورد وضعیت پناهجویان افغان در آن کشور مطلب را منتشر کرده است. روزنامه نوشته است که در منطقه سنترال بدفورد شایر ده ها تن از افغانهای زندگی می کنند که از بیم طالبان فرار کردند. این منطقه جایی است که صدها مهاجر اوکراینی نیز در آن به سر می برند. گزارش گفته است که در این محل 49 افغان زندگی میکنند. این رقم در حال منتشر شده است که یک نهاد خیریه بریتانیایی از حکومت بریتانیا انتقاد کرده است که مهاجرین افغان را به سرنوشت گذاشته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. ما هر هفته مهمان خانه هایتان می شویم و از مسائل فرهنگی و هنری برایتان می گوییم. در این هفته با شماره تازه با شما هستیم و امیدواریم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید. می پردازیم به معرفی داشته های این برنامه. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: باز هم گلیم غم یکی دیگر از فرزانگان هنر هموار شد. عبدالاحمد خاکسار، ممثل شناخته شده تئاتر و سینمای افغانستان، به سن 68 سالگی جان باخت.
آقای خاکسار در فیلم‌های بسیار خوب به نام تردید، گل بابونه، پل، کبوتر زخمی، بهار امید، سایه و فیلم ها و سریال و پارچه های تمثیلی بسیار خوب رول داشتن.
حضور دختران محروم از تحصیل و آموزش در کارهای حرفه‌ای صنایع دستی در بامیان افزایش یافته است. گزارشی نیز در این مورد داریم.
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه در این فکر بودم که چی شوه. مجبور شدم آمدم اینجا. وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانم ها هستن، کار میکنن.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را برایتان انتخاب کرده ایم. به جای داستان کوتاه روایتی داریم از زندگی دختر جوانی که وقت نکاح مرد مردهی در آورده شده است، از نوشته های خوشنود خرمی.
حالا فهمیدم گریه مادرم از چیست. حال بد و غم درونیش به این دلیل بود که نوراقا 5 سال می شد گم بود.
پارچه شعری از شاعر معاصر حبیب سادات به صدای بانو حنیفه واحد. یادی از سید محمد ایشان حسینی، یکی از اعجوبه های حسن خط در افغانستان.
سید محمد ایشان آقای حسینی از شروع انتشار سراج الاخبار افغانی همکاری فرهنگی و مطبوعاتی را آغاز نموده و سمان آوان در مطبوعات کشور اشتراک قابل ملاحظه داشته است.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. عبدالاحمد خاکسار، ممثل شناخته شده تئاتر و سینمای افغانستان، به سن 68 سالگی با این دنیا ودا گفت. عبدالاحد پسر او به رادیو آزادی گفت که پدرش از هفته گذشته به این سو از درد پا می نالید و در یکی از شفاخانه های شهر کابل جان باخت. همکاران عبدالاحمد خاکسار مرگ او را برای تئاتر و سینمای افغانستان یک ضایعه بزرگ خواندن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گل ماما جان اکیفت که هر کس این روزگار زندگی خود خلق کرد. ما هم دیگه سرگردان روزگار زندگی است. یه را شکر که نمیبینم، احوال میگیرم، پرسواد میکنم.
صدایی که برای همیشه خاموش شد. عبدالاحمد خاکسار یکی از چهره‌های مشهور و شناخته شده تئاتر و سینمای افغانستان بود. او در صدها پارچه تمثیلی، ده‌ها فیلم تلویزیونی و سینمایی و تئاتر نقش بازی کرده است. عبدالاحمد خاکسار پسر عبدالاحمد خاکسار به رادیو آزادی گفت:
من تقریباً 10 سال پایتخت زندگی می‌کردم. من 2
او گفت که پدرش یک شنبه شب در یک کشفخانه ها در کابل جان داد. پیش از این عبدالاحمد خاکسار در صحبت با رسانه های داخلی گفته بود دسک کمر دارد، پاهایش درد می کند و با مشکلات اقتصادی روبرو است. همکاران آقای خاکسار مرگ وی را یک ضایعه بزرگ برای تئاتر و سینمای افغانستان می دانند. ممنون مقصودی مواصل افغان می گوید عبدالاحمد خاکسار بیش از نیم قرن عمر خود را در بخش رادیو، تلویزیون و سینما و تئاتر کار کرده و تصاویر واقعی جامعه افغانستان را با مردم ارائه کرده است.
واقعا بودر دیدن ما خوشبختانه در جناب خاکسار سبسر پرالیو چی؟
من واقعا به مرگ او غمگین شدم. من خوشبختانه با جناب خاکسار سب در رادیو و در سریال کندزوی یک جا کار کردم. شخصیت و خوی نرمی که او داشت و هایی را که در هنگام تمرین و ریکاردنگ انجام می داد واقعا برای همه گلگو و بسیار انسان بیچاره بود. کمتر در زندگیش خوشبختی را احساس کرده بود.
عبدالغنی مدقق معاون رادیو تلویزیون ملی در نظام جمهوری پیشین می گوید آقای خاکسار محبت بی اندازه به تمثیل داشت و هر وقت این محبت خود را بیان می کرد. آقای مدقق در مورد برخی فیلم هایی که آقای خاکسار در آنها نقش بازی کرده بود با رادیو آزادی گفت
آقای خاکسار در فیلم های بسیار خوبه به نام تردید، گل بابونه، پل، کبوتر زخمی، بهار امید، سایه و فیلم ها و سریال و پارچه های تمثیلی بسیار خوبه رول داشتن.
عبدالاحمد خاکسار در سریال میرک بسیار موفق بازی کرده بود و از طریق همین سریال به اوج شهرت رسید و برخی مردم او را به نام همین سریال میرک می شناختند. برخی نویسندگان، فرهنگیان، جوانان و علاقمندان عبدالاحمد خاکسار و دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یانه در صفحات اجتماعیشان نسبت به جان باختن و ابراز غمشریکی کردند و او را چهره تکرار ناشدنی در میدان تمثیل خواندند. عبدالاحمد خاکسار ممثل و کمدین شناخته شده افغان در سال 1334 هجری شمسی در منطقه شاشهید شهر کابل چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی خود را در مکتب استاد بهتاب و دوره متوسطه و لیسه را در لیسه شیرخان ولایت کندز به اتمام رساند. او که در کنار کار تمثیل آموزگار مکتب هم بود یک شنبه شب به سن 68 سالگی جان باخت.
گزارشی بود از درگذشت عبدالاحمد خاکسار، ممثل شناخته شده تئاتر و سینمای افغانستان. حضور دختران محروم از تحصیل و آموزش در کارهای حرفه‌ای صنایع دستی در بامیان افزایش یافته است. آنها میگویند که محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان باعث ایجاد مشکلات روحی و روانی برای دختران شده است و دختران تلاش می‌کنند تا برای رهایی از این مشکل به خود متکی باشند و در کارهای اجتماعی سهم بگیرند. ایزاه بیشتر در این گزارش.
گروهی از دختران در یک خانه کاگلی در شهر بامیان در مرکز افغانستان صنایع دستی می‌سازند. بیشتر آنان دخترانی هستند که از آموزش و تحصیل باز ماندند و اکنون می‌خواهند بر محدودیت‌های طالبان مبارزه کنند. آنان 6 ماه پیش کارگاه صنایع دستی به نام دریا را ایجاد کردند. همای 18 ساله یک از این دختران است. او دانش آموز سنف 11 مکتب بود که طالبان افغانستان را در 15 اگست 2021 تصرف کردند و دختران بالاتر از سنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند. هما میگوید که قرار بود در کنکور امسال شرکت کند اما طالبان به دختران اجازه شرکت در کنکور را هم ندادند. او میگوید 6 ماه است که برای مبارزه با محدودیت‌های طالبان و بیرون شدن از مشکلات روحی و روانی به این مرکز آموزشی صنایع دستی میآید.
وقتی که در خانه بودم مشکلات روانی خیلی زیاد بود، حتی به خودکشی هم فکر میکردم. چون ما را طالبان نمیمون که ما چی کنیم، درس بخونیم. دیگه ما دو سال امتحان چیم، یعنی آمادگی کنکور گرفتم ولی نتونستم امتحان بتم، چون من تمام آرزو می بود که من باید دکتر شم، حالم نمیتونم ما زندگی را چی کنیم.
در کارگاه صنایع دستی دریا 20 دختر با آموزش مهره دوزی، خامک دوزی و بافت صنایع دستی میپردازند. این دختران میگویند که پس از ساختن این صنایع دستی آنها را برای فروش به بازار بامیان میفرستند. سلیمه یکی از آنهاست. او میگوید که محصل سمستر سوم پوانتونی مزار شریف بود که طالبان به دختران اجازه تحصیل در پوانتونها را ندادند. سلیمه 20 ساله سه ماه است که به این کارگاه صنایع دستی میآید. او به رادیو آزادی میگوید
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه ای فکر بودم که چی شود. باز پدرم گفت برو نمی گروه صنایع دستی. اونجا برو کار کن. مجبور شدم آمدم اینجا. وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانم ها هستن، کار میکنن. درد دل میکردیم، باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما دیگه.
زهرا اکبری که مسئولیت کارگاه صنایع دستی دریا را به عهده دارد میگوید که دختران زیادی پس از تعطیلی مکاتب و پوانتون ها با آموزش صنایع دستی رو آوردند. او خودش نیز محصل پوانتونی بامیان بوده است.
و واقعا من خودم که خیلی افسرده به حال بودم، درک میکردم این دخترها را، چون اینا مثل خودم افسرده شده بود و حالی که ما با هم هستیم یک هنر را از یک دیگه خود یاد گرفتیم و خان خانه نششتیم، چون وقت آدم هنر داشته باشه هیچ وقت به جا نمیشه. و حالی هم که دخترهایی که اینجا هستن واقعا ما این دردی خنگیزه دادیم که ما میتوانیم.
طالبان با برگشت به قدرت در تابستان 1400 نخست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و سپس دختران را از پوانتون‌ها و بعد زنان را از کار کردن در موسسات منع کردند. دو ماه پیش نیز وزارت امر به معرف و نهی از منکر حکومت طالبان آرایشگاه زنان را در افغانستان مسدود کرده است. هرچند این مدیدیت های طالبان واکنش های داخلی و خارجی زیادی را در پی داشته است، اما آنان همواره گفتند بر اساس شریعت و احکام اسلامی تصمیم می گیرند. اکنون هما از دخترانی که در کارگاه صنایع دستی دریا در بامیان کار می کند از طالبان می خواهد که به دختران اجازه رفتن به مکتب و پوانتون ها را بدهند.
از حکومت فعلی می خواهیم که بر دخترها اندرس تحصیل شب برشان بیده، درس باید بخوانند. دخترهایی که از دانشگاه باز مانده باید دوباره دانشگاه بخوانده. کسایی که امتحان کنکور نگرفته دوباره از امتحان کنکور گرفته شود.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
گزارشی بود از حضور دختران محروم از تحصیل و آموزش در کارهای حرفه‌ای صنایع دستی در بامیان. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده از رسانه‌ها داریم. اولی موتر گلپوش از صفحه اجمل کاکر، دومی شوری آب از صفحه فواد کریمی و سومی گرگ باران دیده از صفحه احمد غوث زلمی. نخست موتر گلپوش. موتر گلپوش عروس تکر کرد و دچار حادثه شد. عروس و داماد گفتند ما را چشم زد، نظر شدیم. والدین داماد و عروس گفتند شاه و عروس بد قدم هستند. ترافیک گفت اصول ترافیکی را مراعات نکردم. ملا گفت ساز و سرود را گذاشته بودند، عذاب الهی بالایشان نازل شد. مستری گفت بریک هایش کار نکرده و دچار حادثه شد. نیت بدها گفتن پولشان حرام بود. جادوگر و فالبین گفت کسی بالایشان جادو و تعویز کردن. تبلیغی گفت خیر و شر از جانب خداست. ملک قریه گفت زندگی است، گرمی و سردی دارد. زرگر گفت زیورات عروس را ببینید که خراب نشده باشد. معلم گفت راننده درست تعلیم و تربیت نشده بود. دهقان بدون گپ و سخن آمد و شاه و عروس را به شفاخانه جهت تداوی انتقال داد. این همه گناهان از بحر بی‌احتیاطی های ماست. زمانی که راننده بالای جلو موتر گلپوش بنشیند، به خودنمایی بپردازد و بالاخره باعث و بروز همچو حادثات دلخراش نمی شود؟ جالب دوم شوری آب. در روزگاران قدیم مردی از دست روزگار سخت می نالید. پیش استادی رفت و برای رفع غم و رنج خود راهی خواست. استاد پیاله آب نمکی را به خورد او داد و از مزهش پرسید. آن مرد آب را به بیرون از دهان ریخت و گفت خیلی شعور و غیر قابل تحمل است. استاد وی را کنار دریا برده و با وی گفت همان مقدار آب را بنوش و بعد از آن مزهش را پرسید. مرد گفت خوب است و می توان تحمل کرد. استاد گفت شوری آب همان سختی های زندگی است. شوری این دو آب یکی ولی ظرفشان متفاوت بود. سختی و رنج دنیا همیشه ثابت است و این ظرفیت ماست که مزهش را تعیین می کند. پس وقتی در رنج هستی بهترین کار بالا بردن ظرفیت و درک خود از مسائل است. جالب سوم گرگ باران دیده. تقریبا همه دری و فارسی زبانان حتی بزرگانی از ادب فارسی اصطلاح گرگ باران دیده را که کنایه از افراد آزموده سرد و گرم چشیده و دنیا دیده است به نادرستی گرگ باران دیده می گویند و می نویسند. برخی نیز بر این باورند که واژه گرگ در این اصطلاح نادرست و در اصل واژه کرک به معنی پوستین نرم و چرمینک بارانهای زیاد در آن اثری ندارد و نفوذ ناپذیری آن تجربه و ثابت شده. لیکن همون گونه که گفته شد شکل درست این اصطلاح گرگ بالان دیده است. بالان واژه است به معنی دام و تله و گرگی که چند بار از دشواری و خطر بالان نجات یافته باشد پختگی و آزمودگی لازم را در شکار پیدا کرده و افراد آزموده و سرد و گرم چشیده نیز آنانی هستند که با اندیشه های عاقلانه از همه دشواری ها و بلاها رهایی یافته و راه و رسم زندگی را فرا گرفتند. ولی عامه مردم چون معنی واژه بالان را نمی دانستند آن را به باران و بدین ترتیب اصطلاح را به گرگ باران دیده تبدیل کردند تا معنی و مفهوم این عباره به ذهن آنان سهل و آسان بیاید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را برایتان تقدیم نمودیم. در این هفته باز به جای داستان یک روایت داستانگونه ای از درد و آلام دختران افغانستان داریم که از داستان نویس خوشنود خرمی از صفحه دوست گرامی شفیق همراه که سخت ترژیک و ناشی از رسوم و عنعنات ناپسند که شنیدن آن موی در بدن راست می شود. غم و آلام دختری که با سنن رایج سید پرستی آن هم در بین اقوامی در مرکز افغانستان فرزند دلبند خود را بدون پرس و پال و کمترین معلومات به پسر گویا سیدی که ناشیانه به گونه توفیلی خون مردمان عوام و بی سواد را می مکد و با عبا و قبای متمایز عوام دور و پیش خود را تابع خود می انگارد و حتی در مواردی دختر کسی را دانسته و یا نادانسته به پسر غایب و مرده خود به شوهر می دهد و پدر دختر دلخوش از آن است که سید دخترش را به صفت عروس خود برگزیده و خیشاوندی با این طفیلی جوک صفت افتخار و مایه مباهات او شده است و از آن گذشته به پسر مردش که نزد سید خدمتگزاری عروس نسبت به زندگی پسرش در ارجحیت قرار دارد. این روایت داستانی را با سپاس از نویسنده خوشنود خرمی و شفق همراه همکارم رویا معدومی برای ما نقل می کند.
مرا شوهر دادند بدون اینکه خودم بدانم. 30 سال قبل بود. وقتی از مادرم پرسیدم مرا به چه کسی نامزاد کرده پاسخ نداد. گفت پدرت شب به خانه می آید، خودت بپرس. ولی گریه می کرد، انگار از این پیوند راضی نبود. قصه وصل و فصل آن دوران همین گونه بود. دختر آخرین کسی بود که با خبر می شد شوهر آیندهش کی است. این چند ساعت سخت و مبهم گذشت. پسرهای روستا همه از ذهنم گذشت. علی مدد، نورعلی، شاه حسین، ظاهر، مردانعلی و بالاخره کی. راستش آرزو کردم کاش مرا به مردانعلی داده باشند. شنیده بودم در ایران خوب کار می کند، در کارگاه سنگبری سرکارگر است. آنهایی که از ایران آمده بودند همه می گفتند مردانعلی هم خوب کار می کند، هم خوب تیپ می زند و عطر فرانسوی هم روی لباسش می پاشد. 30 سال پیش معیار همین بود. مردم ما تحصیل کرده و دانشجو و غیره نداشتند و نمی شناختند و آنهایی که بعد چند سال مسافرت از ایران می آمدند اندازه یک دکتر استقبال می شدند. با کودکان اگر مثال خوب می زدند، یکی از همین کسانی که در ایران کار می کرد را پیشکش می کرد. من داشتم خودم را کنار مردان علی خیال پردازی می کردم، کنار یک مرد مستقل و قوی. پدرم ناوقت شب آمد، منتظرش بودم. ساعت‌های زیاده به چوبه دروازه تکیه داده بودم. انتظار، هیجان و ترس و ناگزیری. مرا به کی دادی؟ سر بالا کرد و عصبی جواب داد، گویا هیچ اهمیت نداشت. میان من و او دیوار بود، همیشه دیواری که از غرور و جهالت و سنت‌های کهنه ساخته شده بود. میان من و او، میان تمام دختران هم نسل من و پدرانشان. گفت تو را دادیم به سید بزرگوار. با این جمله کوتاه که او خیلی بی‌توجه به زبان آورد، همه چیز برای من فرو ریخت. آنچی در این چند لحظه خیال پردازی و ساخته و بافته بودم وارونه شد. حالا فهمیدم گریه مادرم از چیست. حال بد و غم درونیش به این دلیل بود که نوراقا 5 سال می شد گم بود. قاچاق رفته بود ایران و هیچ کسی ازش خبر نداشت. خط هم روان نکرده بود و آنهای هم که در این 5 سال از ایران می آمدند می گفتند نوراقا را ندیده. مادر حق داشت گریه کند. پدرم مرا به پسر گم شده سید کاظم داده بود، چون نسبت به ایشان ارادت داشت. احترام افراطی که من ریشه‌اش را نمی دانستم. بهار بود، تابستان شد، خزان آمد. باران سرد بارید و همه برگ های درختان ریختند، اما از سید نوراقا خبری نشد. از همین رو تصمیم گرفتند مرا بدون داماد عروس کنند. شرط همین بود، هر وقت داماد پیدا شد من آماده باشم، خدمتش کنم و زنش شوم و چیز هم نگویم، چون این اتفاقات معمولی بود. دختران زیاده عروس شده بودند بدون اینکه داماد کنارشان باشد یا دیده باشند. داماد وقتی از ایران می آمد، عروس آماده و مهیا منتظرش بود. زمستان نیامده مرا عروس کردند. چند نفر آمدند و با خر مرا بردند. ساده و تحقیرآمیز. خانه سید کاظم در کنج دره سیاسنگ بود. چهار دیواری کثیف با آدمهای عبوس. اتاق را برای من اختصاص داده بود که در یک طرفش بزها زندگی میکرد و پشقال میکرد. شخصیت مرا به سان بزها تنزیل داده بودند. دو روز بعد کار من شروع شد. نوکری من، بیچارگی من. شاید مرا برای این بردگی آورده بودند. این اتاق، این بزها، این غربت 4 سال دوام کرد و از سید نوراقا خبر نشد. نمیدانم چرا تمام این چیزها به سر من می آمد. آیا کسی این چیزها را مدیریت می کرد؟ آیا می شد روز جلوه کسی شکایت کنم؟ آیا دردها و بیچارگی من روز جبران می شد؟ درون این خانه همه نسبت به من حس مالکیت داشت. دخترهای سید کاظم، زنش، پسرهایش دوست داشتن بدون هیچ بهانه تعدی کنند، عقده‌گشایی کنند، بزنند و توهین کنند. من شده بودم یک برده. پدرم هم که دست بوس سید کاظم بود، یک عشق احمقانه در دل او بود که به هر منطقه سید کاظم و عیالش را نسبت به دختر خودش ترجیح می داد. یادم هست سید کاظم حتی مرا جلو پدرم کتک می زد و توهین می کرد. تصویر آزرده من این بود، همین تحقیر. یادم هست در یک روز سوزان تابستانی که گاوها را بالای گندم خشک می چرخاندم تا خرمن شود، سید کاظم زیر سایه توت که در کنار خرمن جای قرار داشت نشسته بود و هر بار با هر چرخه که دور خرمن می زدیم مرا با چوب می زد. پشتم سیاه شده بود. اینها خلق شده بودند که مرا اذیت کنند. راستش من مرده بودم. خیلی کم خودم را احساس می کردم. شاید مرده ها بیشتر از من حس زنده بودن داشتند. خلاصه چند ساله که می گذشت خبری از سید نوراقا نمی شد، تا اینکه پسر یونس خان از ایران آمد و خبر واقعی سید نوراقا را آورد. او متاسف بود و غمگینانه گفت که سید نوراقا در همان سالهای پیش مرده، در زاهدان مرده بود. در این مدت من زن یک آدم مرده بودم، اسیر یک آدم مرده، گروگان یک شخص مرده. زندگی چیز نبود. سرنوشت، گذشته، آینده، هیچ چیز دیگر معنای نداشت. حتی اگر سید نوراقا زنده می بود و زنده می شد، باز هم چیز تغییر نمی کرد. من جوانی را بدون این که هیچ گناهی کرده باشم در اسارت تمام کرده بودم.
روایتی بود از زندگی دختر جوانی که به عقد نکاح مرد مرده‌ای در آورده شده است، از نوشته های خوشنود خرمی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این بخش برنامه برای علاقمندان اشعار دلپذیر و عاشقانه غزلی داریم از سروده های شاعر معاصر حبیب سادات به صدای خوب بانو حنیفه واحد، که در این روزها جناب سادات به خاطر نشر در مجله فرستادن. بیایید این دکلمه را بی تبصره بشنویم.
امشب بیا به یاد وطن ناله سر کنیم، امشب بیا به یاد وطن ناله سر کنیم، صد آه خانه سوز بدر از جگر کنیم. برهم نهاده دیده و آسوده در خیال، بر جاده های دلکش میهن گذر کنیم. از هر کنار شهر دلنگیز کابلش، از هر کنار شهر دلنگیز کابلش، بر طرف آسمانی زیبا نظر کنیم. بانگ خاموش خسته دلان را صدا شویم. دلهای همچو صخره و سنگش خبر کنیم. امشب بیا، امشب بیا ز سینه پربار قصه ها، یاد ز روزگار وطن زیر و بر کنیم. همدل شویم و حرف و سخن را یکی زنیم. همدل شویم و حرف و سخن را یکی زنیم. از تو و من به پاس دیارم حذر کنیم. آن لحظه می رسد که بسط شور و اشتیاق بر جانب وطن همتن بال و پر کنیم. امشب بیا، امشب بیا به خاطر این روزگار تنگ، دور از وطن به یاد وطن دیده تر کنیم. امشب بیا به یاد وطن ناله سر کنیم. صد آه خانه سوز بدر از جگر کنیم. صد آه خانه سوز بدر از جگر کنیم.
پارچه شعری بود از شاعر معاصر حبیب سادات به صدای دکلماتور خوب بانو حنیفه واحد. در این شماره مجله آزادی یک تن از اعجوبه های حسن خط و یکی از ادامه دهندگان خطاطی در بین دو سده اخیر در افغانستان، یکی از برادران سالار خطاطان سید داود الحسینی، مرحوم سید محمد ایشان حسینی را به شما معرفی میکنیم که بخش حسن خط افغانستان مرهون کار این دو برادر و از جمله سید ایشان آقا است. در این معرفت به استناد نوشته نویسنده خوب و دوست گرامی محمد امان کبیری استفاده جستیم. با سپاس از ایشان در شناسایی مرحوم سید ایشان حسینی همکارم با ماست.
سید محمد ایشان حسینی فرزند مرحوم سید محمد اسماعیل حسینی زبی به سال 1272 هجری شمسی مطابق 1893 میلادی در قریه تیپه که در دارلمان کابل که در زمان پادشاهی شاه امان الله در همان محل بنا یافته است چشم به جهان گشود. سید محمد ایشان حسینی وابسته به یک خانواده روشنفکر روحانی و متدین می باشد. نخست هنر خوشنویسی و علوم متداوله و ادبیات فارسی را در دوران کودکی از مرحوم پدرش و سپس از خطاط نامدار و چیره‌دست کشور سید عطا محمد حسینی کندهاری آموخت. سید محمد ایشان آقای حسینی از شروع انتشار سراج الاخبار افغانی همکاری فرهنگی و مطبوعاتی را آغاز نموده و سومان آوان در مطبوعات کشور اشتراک قابل ملاحظه داشته است. بعد از استرداد استقلال افغانستان به سر کتابت دایره تحریرات شاه و مجلس وزرا شامل کار شد. سید محمد ایشان حسینی در سال 1306 خورشیدی هنگامی که مطبعه نوت و سکوک در باغ ارک تأسیس گردید، موصوف به صفت مسئول امور فنی آنجا مقرر گردید و همچنان بر علاوه امور فنی به خطاطی و کار تزئیناتی و اداری مطبعه کابل نیز به عهده‌اش گذاشته شد. همچنان موصوف از سال 1298 الا 1307 خورشیدی در مطبعه ماشینخانه، شرکت رفیق، مطبعه کاظمی، مطبعه سکوک، خدمات صادقانه و شایانه را انجام داده است. وقتی که روزنامه دیواری ابلاغ در سال 1300 خورشیدی در کابل تأسیس گردید، در آغاز وظیفه ترتیب و نشر آن را میرزا محمد اکبر خان به عهده داشت و بعداً تمام مسئولیت به دوش سید محمد ایشان حسینی، خطاط معروف و چیره دست کشور قرار گرفت. جناب کاظم آهنگ، نویسنده و ژورنالیست کشور، در مورد روزنامه ابلاغ و کارکرد مرحوم سید محمد ایشان حسینی چنین می نویسد: خوشبختی من در آن است که من شخصا روزنامه را دیدم و همین اکنون شماره 16 سال اول چهارشنبه سوم اسد 1301 خورشیدی در کتابخانه هم موجود است و از جانب دیگر شرف صحبت‌های متعدد یکی از مدیران مسئول آن را به نام سید محمد ایشان حسینی که در مکتب به حیث استاد خط من بود از نزدیک حاصل کردم. روزنامه ابلاغ در اول میزان سال 1300 خورشیدی به پرتو افشانی آغاز کرد و مردم کشور خود را پیوسته از متن قوانین، نظامنامه ها، ابلاغیه ها و سایر مطالب رسمی آگاهی نمود. مرحوم حسینی می گفت که در داخل اداره روزنامه یک تعداد محرران بودند که غالبا وقت روزنامه را از تب فارغ می گردید، آن را با خود گرفته به جای مزدحم شهر کابل در ساحه های چمن حضوری، شوربازار، سرچوک، گنبد کوتوالی یعنی تعمیر وزارت مالیه فیلی نزدیک مرادخانی موقعیت داشت و سایر جاهای می رفتن و متن آن را برای جمعیت‌های مردم قرائت می کردن. در صورت ضرورت به تفسیر و تعبیر بعضی مطالب می پرداختن. گذشته از آن شماره های متعدد آن را در چنین جاها روی دیوارها نصب می کردن تا تعداد کثیری از علاقمندان از خواندن آن مستفید گردند. بر علاوه کابل، هفتنامه های ابلاغ به ولایت کندهار برای استفاده از علاقمندان در محلات مزدحم شهر روی دیوارها نصب می کردن. باید گفت که یقیناً در سایر ولایات های کشور هم به همین شکل جهت استفاده اهالی آنجا استفاده به عمل می آمد. به تدویر مطبعه عمومی کابل در ماه عقرب سال 1308 خورشیدی این استاد و هنرمند بزرگ وطن سید محمد ایشان حسینی نظر به سابق کاری و فعالیت‌های چشمگیری در عرصه مطبوعات و طباعت با داشتن عهده خطاطی به حیث معاون اول ریاست عمومی مطابع دولتی زمام امور فنی را در دست گرفت. همچنان زمانی برای یک مدت هم وکالت ریاست برای بهبودی و پیشرفت امور به او سپرده شد. مرحوم وکیل‌الدین پوپلزایی، خطاط مشهور دیگر افغانستان، در مورد سید ایشان آقا چنین نوشتند: در آغاز تشکیل ریاست مستقل مطبوعات در برج قوس سال 1318 خورشیدی، سید محمد ایشان حسینی تبدیلاً به وزارت معارف گردید و سالیان دراز به معلمی حسن خط در مکتب صنایع نفیسه، دارالمعلمین و مکتب ابن سینا و سایر مکاتب شهر و هم به مرکز وزارت معارف وظایف متعدد خطاطی را انجام داده است. نباید از این حقیقت انحراف ورزید که بعد از ارتحال عطا محمد حسینی و میرزا محمد یعقوب خان، کسانی که نگذاشتند که شیرازه حسن خط، صحافی و تزئینات اساسی در سالهای اخیر در افغانستان کمرنگ شود و یا هم از دست برود و از هم بگسلد، توجه، فعالیت، اشتراک مساعی جدی و زحمات شباروزی این دو برادر دلسوز با وطن و معارف سید محمد ایشان حسینی و سید محمد داود حسینی، صوفی عبدالحمید و شیخ محمد رضا بود که یقیناً این امانت معنوی سبک و روش خطاطی را به نوبه خودشان در نیمه یک قرن محفوظ و زنده نگه داشتند و نگذاشتن وقفه از این رهگذر در سیر تدریجی خط و کتابت رخ دهد. سید محمد هیشان حسینی در اقسام خط مهارت و لیاقت کافی داشت. در نسخ، کوفی، تغریب و نستعلیق سرآمد روزگار خود بود. استاد در هر یک از این خطها ابتکارات بخصوص می نمود، خصوصا در خط طغری و مهرهای سلطنتی طراحی خرق العاده را انجام می داد و بینندگان را به حیرت می انداخت. آثار سید محمد ایشان حسینی، کتاب سیرت النبی به لسان پشتو، کتیبه دورادور مسجد شاهی و داخل روضه شریف در مزار، کتاب لوی جرگه شاه امان الله خان، قرآن مجید که به خواهش محمد ظاهر شاه تحریر و برایش اهدا نموده است، خطهای نسخ و سلس، منار علم جهل در دهمزنگ کابل، سنگ نبشته بالاحصار و تاق ظفر پغمان. افزون بر این، در میان آثار هنری که از ارگ جمهوری به آرشیف ملی انتقال داده شده که 100 اثر خوشنویسی این استاد نیز موجود است. قابل یاد دهانی است که هر دو برادر سید محمد ایشان حسینی و سید محمد داوود حسینی در جامعه علمی محبوب و از جلال و حشمت معنوی عرفانی برخوردار بوده، در افغانستان تا دم واپسین حیاتشان به مردم و وطن عزیز خود خدمت نمودند و خدماتشان صادقانه، عاشقانه، بی‌آلایشانه، عارفانه و صاحب دلانه بوده و هر دو سالار هنر خطاطی محسوب می شوند. استاد سید محمد ایشان حسینی ازدواج نموده بود. ثمره ازدواج ایشان 4 فرزند بود که شامل 2 پسر و 2 دختر به اسمای زیل بود. سید محمد سید خان حسینی استاد خط و مشق لیسه عالی استقلال بود. پسر دومشان مرحوم سید محمد صدیق حسینی که به حیث معلم حسن خط در لیسه حبیبیه سالهای زیادی را صادقانه و با دیسپلین خاصی تدریس می نمود. و در فرجام استاد بزرگ و نستوی هنر خطاطی استاد سید محمد ایشان حسینی در سن 89 سالگی به روز 14 عقرب سال 1361 خورشیدی مطابق به سال 1982 میلادی به ابدیت پیوست. پیکر مطهرش را در محوطه زیارت بابای خودی در شهر کهنه کابل در پهلوی مرقد برادرش مرحوم سید محمد داوود حسینی به خاک سپردند. خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند. خوشا آنان که بر این عرصه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یاد خیری بود از سید محمد ایشان حسینی، یکی از عجوبه های حسن خط در افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای فرهاد دریا به پایان می رسد. با رادیو آزادی بمانید.
در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک که ما خراب قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشد، در ملک و وطن باز قراری سر بزنند، تا عشق بچه لعی شما سر بزنند، آزادی به خانه هایتان در بزنند، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن
تن چرا به هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه و بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه و بر بزند. دمول قوتن باز قراری باشد، بلبه های تن خنده جاری باشد. دمول قوتن باز قراری باشد، بلبه های تن خنده جاری باشد. تا سهم شما خنده شود.